أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در صفات قاضی بودیم از منظر حضرت که در مجموع 19 صفت رو امام برشمردند، تعدادیش رو خوندیم، تعدادیش هم باقی مونده که حالا آخر بحث هم هر 19 تا رو یه بار با هم شمارش میکنیم. به این صفت رسیدیم که حضرت میفرمایند اوقفهم فی الشبهات. از نظر عطف عبارتی، عطف به اختر للحکم بین الناس، افضل رعیتک اوقفهم فی الشبهات، ظاهرا واو عاطف نداره نسخه ها، اما بعد از یک سری من بیانیه با عطف بیان بیان فرمودند که قاضی باید اوقف فی الشبهات باشه. وقف در یک مسئله، وقتی میگن وقف فی المسئله یعنی شک کرد، اما اینجا فی ظاهرا به اون معنا نیست، معنای ایستادن در شبهات، ناظر به همون داستان معروفه که امور از پیامبره که فرمودن امور ثلاثه است، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم یا هلک من حیث لا یعلم. یه جا دیگه هم حالا تعبیر وقوف داره، الوقوف عند الشبهات در معنی فی الشبهات، عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب بحثش رو به صورت بسیار مفصلی مرحوم شیخ یاد دوستان باشه در مباحث براءت و احتیاط و در اونجا مطرح کردن که این رو حمله بر مکمه ارشادی میکرد مرحوم شیخ در اونجا، ارشاد عقله و لذا در بحثای خاصه بودش. اما در مان احنافی بحثش بحث شبهات موضوعی است، یعنی اینکه قاضی اگر واقعا یک مسئلهی براش حل نشده، حکم مسئلهی نرسیده به جازم، حکم نکنه. یک اتفاقی افتاده و طرفین داستان ادله ای رو مطرح میکنند، اگر واقعا به اطمینان نرسیده شبهه داره، در شبهه اصل اولی در احکام قضایی براءته. این در حقیقت اشاره بیشتر به همون اینه که اصل در احکام قضایی بر تبرئه است الا ما خرج به دلیل. لذا اگر واقعا مسئلهی برای قاضی روشن نشد و به شبه رسید، باید حکم براءت بکنه. از این تعبیر شده به وقوف در شبه. شبه موضوعی است، شبهات بحث قضاوته و حضرت میگن قاضی باید کسی انتخاب بشه که بیشترین وقوف رو داره، یعنی این که در رابطه با اینجور امور به اصل براءت بیشتر توجه میکنه. البته یه نکته رو توجه بکنید و اون این که نمیخواد بگه کسی باشه که شبهه هاش زیاد باشه. شبهه زیاد یعنی من نتونم اصلا به اطمینان برسم، که این یا ناشی از عدم علمه، مثلا بلد نیستم، نمیدونم، همینجوری این میگه میگم حق با شماست، او میگه میگم شما راست میگید. یا این که فهم موضوع نداره، علم فقه مسئله بلد نیست، نمیدونه کسی مثلا رفت باید چگونه بررسی کنه، اصلا کسی که مثلا شارب الخمره موضوعش چیه، حکمش چیه، یا موضوع اصلا نمیدونه. مثل بسیاری از اتفاقاتی که الان میفته، یه نفر مثلا در فضای مجازی یک چیزی رو از پول یکی میگیره نمیده، بیتکوین میگیره نمیدونم چیکار بکنه، نمیفهمه اینا چیه. این نادانی و شبهه است که ناشی از ندانستن موضوعه، یا شبهه است که ندانستن از حکم میشه، بی سواده، نمیدونه اگه کسی مال کسی خورد باید چه کار بکنه. خیلی وقتا وسواسه، اصلا نمیتونه برسه به یه مسئله، یه وسواس داره، یه دوباره مراجعه میکنه. شبهه زیاد داشتن خوب نیست، ولی اگه شبهه ای از مسیر صحیح ایجاد شد، وقوف در شبهه خوبه. لذا توجه بکنیم که اوقفهم فی الشبهات به معنای این نیست که طرف آدم پرشبهه است، به هیچ جایی نمیتونه اطمینان برسه. این فرد اصلا قاضی نباید بشه. کسی که پرشبهه است، نمیدونه، حالا یا مسئله بلد نیست یا موضوع بلد نیست، مسائل رو نمیشناسه، وسواس داره، آدم ناتوانی است در فهم مسائل، این خب نباید در مسند قضاوت قرار بگیره، هر شغلی به درد کسی میخوره. ولی اگر احیانا شبهه ای از مسیر صحیحش ایجاد شد، در اینجا اصل براءت و باید در اینجا قاضی در مورد حکمی که میخواد بکنه توقف کنه. لغت شبهه هم از شبهه میاد، شبهه معنای همون شباهت، شبهه هم به این جهت میگن که چون شبیه به حقه، یعنی چیزیست که مشتبه میشه با حق، از جهتی شباهت به حق داره. امور شبهناک یعنی اینکه معلوم نیست حق یا باطله، شباهتش باعث اشتباه شد. بعد میفرماید صفت بعدی و آخذهم بالحجج، حجج به معنای قصد کردنه، حجت یعنی اون چه به وسیله اون قصد کار میشه، یا اسم مصدر احتجاجه، احتجاج یعنی ادعای با دلیل، حجت هم یعنی دلیل داشتن. راغب گفته که دلیل روشنی که مقصود را روشن می کند، که این از قصد رو میخوان، حجت رو به معنی قصده است، این قصد رو در معنای حجت بذارن، دلیلی که مقصود شما را، اون چیزی که قصد کردید رو معلوم میکنه، روشن میکنه. خب در قرآن هم لغت پرتکراری است، ولی الله حجت البالغه، یا لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، که حجتی نباشه، این دلیل روشنی نباشه. آخذهم بالحجج یعنی کسی که بیشتر به دلیل‌های روشن تمسک میکنه، شاید ناظر به اینه که دنبال علم قاضی نیست، همجور سریع به عقلش هرچی میرسه با دیدن اطراف، چون قاضی وقتی به علم برسه خب حکم میکنه. قبلش گفته بود حضرت تو فراز قبلی که اوقفهم فی الشبهات، یعنی اگه شبهه پیدا میکنه وقوف پیدا کنه. بعد میفرماید البته باید مراقب باشه که این شبهات باید با دلیل به علمم تمسک نکنه، همجور بگه آقا نه من فهمیدم، دو نفر اومدن پیش من قیافه یارو فهمیدم مجرمه، نه، دلیل بیاره، بیانه بیاره، ایمان بیاره، به راحتی به علم خودش مراجعه نکنه. شایدم اشاره به این باشه که تلاش کنه ادله بیشتری پیدا بکنه. خب دو نفر میان، این یه ادعا میکنه، اون یه ادعا میکنه، خود قاضی تلاش کنه خودش هم یه سری ادله بگرده پیدا بکنه، کاری که الان قاضی های کاراگاه ها میکنن، یا قاضی های ایستاده میکنن، دادستان ها میکنن، تلاش میکنن برای اینکه دلیل پیدا کنن. خود تلاش برای یافتن دلیلم میتونه در اینجا مورد اشاره باشه. یه بعضی از شارعین مثال زدن که بعضی وقتا ممکنه قاضی از این شگردهایی هم استفاده کنه، مثل اون کاری که امیرالمومنین کرد که گفتش که بچه رو نصف بکنید، نصفش رو بدید به این، نصف رو بدید به اون. اون مادر حقیقی گفت نه نه نه، کلش مال او باشه، و این گفت خیلی خوب، پس معلوم میشه تو مادر حقیقی هستی، دلسوزی. البته حالا این ادله ذوقیه، ادله نیست که بشه در محکمه بهش استناد کرد، ولی خب برای علم قاضی ممکنه حجت به حساب بیاد. پس آخذهم بالحجج که دوباره عطف به قبلی سزا مفتوح منصوب میخونیمش، یعنی این که کمتر سراغ علم شخصی و اطمینانهای فردی بره، قاضی به دنبال حجت باشه، دلیل باشه، یه دلیلی که ضمناً بتونه ارائه به مردمم بکنه، محکمه پسند باشه و اگه حکم کنه نگه به عقل من رسید، حالا مردم هم نتونن اینو قانع بشن، باید بتونه جامعه رو هم با حجت قانع کنه.
اوقاف هم به صبح اگه مثلا شخصی باشه دیگه، با موجودات اصولی اون بحث کردن مثلا شخصی بحث کردن مثلا قابل احتیاط، اما قاضی که نمیتونه احتیاط قاضی ما حکم کنه بالاخره اینه
یا دیگه براءت جاری کنه دیگه، وقوف در نه وقوف در شبه در دادگاه یعنی براءت. نمیتونه اگه دلیل نیست حکم نکنه، اصل براءت دیگه،
قاضی نمیتونه حکم نکنه،
خطبه براءت میکنه دیگه. نه حالا نگاه کنید، اگر در داستانی که مورد قرعه است که بحث دیگه است، الان اگر قاعده اولی است اگه نتونست دلیل پیدا بکنه و چگاه کنه براءت
میکنه،
الان من کاری به قرعه ندارم، میگم اگر دلیل نبود قاضی چگاه میکنه، براءت اعلام میکنه دیگه.
براءت یعنی چی؟
خب دلیل نداره، دلیل نداره یارو به زور بکنه زنه و چگاهش کنه، دلیل پیدا نکرده. الان بسات عزم بذاریم بریم جلو. و اقلهم تبرمن به مراجعت الخصم، تبرم یعنی خسته شدن، به سطوح آمدن، البته به معنای اصل ابرام و ابرمن به معنای پیچاندن ریسمان و محکم کردن هست، یعنی یک چیزی رو محکم بکنن، یک چیزی رو بپیچونن. ریسمان رو دیدید وقتی میخوان تاب میدن که محکم بشه، به این میگن ابرام کردن. ولی تبرمه به معنای خسته شدن یا معنای فارسی خوبش به سطوح آمدن. در قرآن هم یه بار آمده ام ابرم و امرن فا انا مبرمون، ما اونا سخت میگیرن ما سخت میگیریم، این معنای از اون ابرمه به معنای محکم کردن. لغت خصم در اینجا الف لامشو اگر الف لام جنس بگیرید یعنی متخاصمه، یعنی طرفین دعوا، جنس شاکی و متهم خصمه. ممکن هم از الف لام عهد ذهنی بگیریم یعنی یکی از طرفین دعوا، یعنی اون کسی که بیشتر حرف میزنه خسته میکنه قاضی رو. فرق معناش اینه که یعنی این که از مراجعه یک طرف خسته نشه یا از مراجعه طرفین خسته نشه، یعنی یه دو نفر هی تو دادگاه حرف میزنن، این حرف میزنه، اون حرف میزنه، این به اون میپره، این به اون میپره، پرونده رو طولش میدن صبوری کنه، یا این که نه یه طرف زیاد هی حرف میزنه این باعث نشه که این از این خسته بشه، حکم به ضرر همین بکنه. اقلهم تبرمن یعنی قاضی از اینی که یک نفر زیاد در دادگاه حرف میزنه، هی میاد شکایت میکنه، زیاد مراجعه میکنه، زیاد رجوع میکنه، هی حرفش اینوری میشه، از حرفش بر میگرده دوباره یه چیز دیگه میگه، دلیل بعدی بیان میکنه، حالا یا مراجعه به معنی مراجعه به دادگاه یا مراجعه از حرف خودشه، از این خسته نشه. منتها مراجعت الخصم دو احتمال توشه، یه احتمال اضافه به فاعل باشه، یکی اضافه به مفعول باشه، یعنی کسی که به سبب مراجعه دعوا کننده به دادگاه کمتر به سطوح می آید، یعنی اون خصم مراجعه می کنه به دادگاه. ممکن هم از بگیم که یعنی کسی که از این که به طرفین دعوا مراجعه کنه خسته نمیشه، یعنی قاضی مراجعه میکنه به خصم، نه خصم مراجعه میکنه به دادگاه. یعنی به عبارت دیگه قاضی میخواد پرونده رو بگه، نگه بر من زشته، دوباره به خودشون، یه بار حرفاشون شدید رفتن به نتیجه نرسید، بار سوم دوباره احضاریه بده، بگه بیایید. قاضی به اونها مراجعه کنه نه اونها به قاضی، هر دو احتمالش هست، مراجعه اونها به قاضی خستش نکنه یا مراجعه، از این که بخواد با اونا مراجعه کنه هی بگه آقا بیایید حرفاتونو بزنید ببینم چی میگید، ببینم نکتتون چیه راجع به این چی میگی، از این خسته نشه. لذا میشه اینجوری معناش کرد، کسی که از مراجعه به دعوت کنند به دعوی کننده کمتر به سطوح آید، که ما همجور اجمال بذاریمش، مراجعه به دعوی کن، مراجعه دعوی کننده یا دعوا کننده، قال مراجعه دعوا کننده، این مراجعه به اون بکنه یا او بری مراجعه کن. بعد فرماید و اصبرهم على تکشف الامور، تکشف الشیء یعنی آشکار شدن، تکشف الشیء یعنی آشکار شد. میگه که کسی که بر اینکه امور و مسائل آشکار بشه صبورتره، شکیباتره. در این مسئله خیلی آدم صبوریست، تحمل میکنه. دقت کنید این با حلم ممکنه یه فرقی بکنه و الا میشه بیان دیگری از همون صفت حلم که اول کار گفتن. حلم ممکنه در شنیدن حرف طرفین باشه، یعنی طرف آرامش داره میگه خب حالا شما بگو، حد شما بگو. اما در اینجا یعنی نه اینکه در خود دادگاه حلیمه، یعنی اینکه اگر پرونده‌ای هست بعضی وقتا زمان میذاره بشه. الان مثلا فرض بفرمایید در بحث‌های طلاق یه قاعده‌ایه، معمولا میگن زود حکم طلاق ندید، چون اینا زمان که میگذره خیلی‌هاش به هم مراجعه میکنن، رفیق میشن دوباره. همون روز اول تا مراجعه به دادگاه میکنن قاضی بگه طلاق دادم، تعدادش خیلی بالا میره، در حالی که اگه صبر کنید این فاصله بندازید این عقب میفته. حالا اینجا در مورد زن و شوهر تکشف نیست، ولی حالا اگه یه نفری آمدن در دادگاه گفتن فلانی مرده، اینم قاتله، اینم بلا فاصله بیانه و ایمان رو حکم بکنه، میگه یه داره صبر بکن، حالا دو نفر بفرسته برن بررسی کنن، چون اصلا نمرده باشه، نامه بنویسن به شهری، اون وقت نامه بوده، حالا ببینن آیا واقعا اونجاست نیست، کسی دیدتش ندیدتش، تصرر در حکم خلاصه نداشته باشه. این با حلم متفاوته. حلم اینه در دادگاه در شنیدن حرف طرفین آدم صبوری باشه، این معناش به این لسانه که تسرع در افتاء و در حکم نداشته باشه، یه ذره تأمل کنه، زمان بده، بذاره زمان ببره، به عبارت دیگه عجله نکنه. منتها نکته‌ای که درش هست، ببینید این مسئله از اون امور بسیار زوجهه، این از اون طرف هم خود حکم ندادن و تأخیر مخل به نظم اجتماعیه. بلاخره یک کسی زده، یک کسی کشته، الان اگر قصاص زودتر انجام بشه ممکنه خیلی آرامش بیاره برای خانواده مقتول، تا اینکه بگن خب حالا شما فعلا برو، حالا دوباره عقب بندازه، این باعث میشه بیشتر به نزاهایی کشیده بشه. یا دو نفر با هم دعوای ملکی دارن، هی عقب بندازه، ببینید حالا بررسی کنیم، ببینیم شاید یه نفر دیگه ای اومد، شاید دلیل دیگه ای آمد. به هر حال میزان این که صبر بکنه یا به عبارتی عجله نکنه یا به تعبیر آخوندیش تسرع در حکم نداشته باشه عقلایی باید باشه. از اون برم اینقدر طولش نده که به ضرر خودش تبدیل بشه، که کل شیء اینجا و زهد ده این اکسه الازده بشه. بعد میفرماین و اسرم هم اند اتضاح الحکم، وقتی حکم واضح شد، متضح شد، یعنی واضح شد که وضوح پیدا کرد، دیگه معلوم شد این بابا دیگه قاطع باشه. از سرم دو تا باب داره، یکی سرم الحبلو، که این اگه سرمه بخونیم لازمه، یعنی ریسمان بریده شد، به اینجا مراد نیست، به خاطر اینکه در اینجا معنای متعدی داره. سرم الخیاط از صوبه، یا به تعبیر سرم درزی، عرباب خیاط میگن درزی، این دو روزم که چیز هستن اسمشون درزی بوده دیگه، حمزه درزی رئیسشون بوده خیاط بوده، این قوم دروز دروز که در لبنانن منصوب به همین خیاطان. این به معنای برید، نه بریده شد. سرومن ما اگه باشه یعنی قاطع و جدی شد، که این مرال ماست. یعنی قاطع ترین هم که در ضمن یادم رفت بگم تمام هما از اول که داره میاد درم گرد به اون رعیتی که از بالا داشتیم افضل الرعیه، اینم به همون برمیگرده. از سرم الرعیه این در اتضاح الحکم، وقتی حکم آشکار شد قاطع تر از بقیه باشه، قاطع ترین باشه. دقت کنیم چرا یه قاضی قاطع نیست؟ علل متعدد داره. یکی برمیگرده به صفات نفسانی قاضی. مثلا الان حکم طرف شارب الخمر باید حدش بزنه، این دلش میسوزه، مهربونه، بیش از هم مهربونه، باید حکم قصاص بده، نمیتونه، دلش میسوزه. در بچه طرف رو نگاه میکنه، آخه این الان گریه میکنه، اینم میشنه پای پای اونا زار زار گریه میکنه، یعنی نمیتواند از باب رعفت یا از اون ور از باب خشونت باید ترایه بده، نمیتونه، دلش میخواد این عذیت کنه. قاطع نیست از باب این که دلش میخواست این بابا رو عذیت کنه، باید به تبرئه دادن هم یه قاطعیتی میخواد، به این که رسید این جرم نکرده بیرونش کنه، نمیتون. پس گاهی اوقات ناشی از صفات نفسانیست. به همین جهت هم واقعا قضات اگر دارای اینجور ضعفای نفسانی هستن نباید قاضی بشه، چون اینجور چیزا بسیار کار سختیه. یعنی کسی که ذاتن آدم مهربانی بیش از حده، وقتی قاضی بشه خودش عذاب وجدان میکشه، شب خوابش نمیبره، اذیت میشه، اون یه کار دیگه بکنه. اگر به خصوص حالا واجب وجوب تعیینی برش پیدا نکرده، خب بذاره یکی دیگه این کارو بکنه. مثلا شاید یکی از عللی که در رابطه با بعضی از مثلا زنها گفتن همین جوره گفتن، اینا به طور متعارف خودشون اذیت میشن، یعنی طرف به حرم خود حکم قصاص بده نمیتونه، بخواد این کارو نکنه کار زمین میمونه، حکم بخواد بکنه خودش عذاب روحی میکشه، ناراحت میشه. یا اینکه یکیش ترس از عوارضه، بحث صفات روحی نیست، خوفه. حالا این ترس از عوارض گاهی میگه خب حالا ما الان حکم بدیم، این فردا این زراری این بابا طایفش میریزن، ما رو اذیت میکنن، میکشن، بالاخره ما رو میزنن. یا از اون طرف ما حالا با اینا معامله داریم، فردا ما معامله نمیکنن. یا حتی ممکنه ترس از عوارض بر حکومت پیدا بکنه، بگه حالا ما این کار رو بکنیم، این الان درسته ولی این زورش زیاده، فردا طایفش میریزن، شهر آتیش میزنن، از این جور. پس این هم ممکنه علت این که طرف قاطعان حکم میکنه از این سر خوشه. یکی هم طمع در عوارضه، یعنی این که قاطعیت نداره و این که میگه آره من اگر این کارو نکنم شاید یه چیزی به من بماسه، نه این که به رشبه برسه. بالاخره الان مثلا فرض کنید این پسر استاندار ما اگه بخوای منو فردا بهش بگیم اینو حدش بزنن یا مثلا شلاقش بزنن یا زندانش بکنن، خب ناراحت میشه. اگه این کارو نکنیم ممکنه فردا ما ارتقای رتبه پیدا بکنیم، طمع داره. از قاطعیت ناشی از این امور میتونه باشه، یه سریش واقعا خوف و طمعه، یه سری هم صفات ذاتی فرده. حالا خیلی هاشم برمیگرده به این رحفت ها و مهربانی هایی که فی حد نفسم خوبه ولی برای مسند قضاوت ممکنه خوب نباشه. خب هر کسی به دردی کاری میخوره، این به دردی این کار نمیخوره، نره بازی بشه. اما این نکته توجه بکنید، یک سری مصالح رو ممکنه در مرتبه انشاء حکم لحاظش اشکال نداشته باشه، ما بحثمون بعد انشاء حکم. یه چیزی در حقوق دارن به نام عنصر معنوی جرم، بهش میگن عنصر معنوی. عنصر معنوی یعنی این که طرف آیا واقعا اولین بارشه قصد خیر داشته؟ این بابا اصلا واقعا نمیخواسته این کار خراب بکنه؟ که بگم مثلا در جرم سیاسی این بحث عنصر معنوی خیلی مطرحه دیگه، میگن چون نیتش امر معروف و نهی از منکره باید حتما به نوع دیگری بهش برخورد کرد. یعنی یه نفری به یه کسی فوش میده از باب شخصی کینست، حقد، حسد، یکی واقعا فوش میده و واقعا فکر میکرده که این کار برای جلوگیری از یک منکریست، نه شخصی مشکل نداشته، هر دو فوش دادن. عنصر معنوی جرم نیت افراد فرق میکنه، نیت یک کسی شخصی، نیت یکی ممکنه از باب بازدارندگی باشه، اینا با هم متفاوت. بعضی مواردش اینقدر جلو میره که اگه به باب احسان میرسه که ما علی المحسنین هم این سبیل، یعنی اگه من اومدم خونه شما رو خراب کردم از باب این که میخوام به شما احسان کنم، خونه آتیش گرفته، دیوار خونه تو خراب میکنم که بتونی بچه ها تو از اینجا عبور بدی، بالاخره من خراب کردم، آیا ضامنه؟ اینجا میگن حتی اینجا عنصرهای معنوی مانع تحقق جرم میشه، اصلا جرم واقع نمیشه، ضامن نیست. حالا البته بازم تو قاعده احسان محل بحثه که چگونه باید بهش برخورد کرد. دعای گلم من خراب کردم و بعدن تو هم اتفاقا نجات پیدا نکردی، یا خراب کردم به حساب خودم فکر میکردم تو نجات پیدا میکردی، بدتر دیوار بیخود مردی، یعنی اون زیر بدتر قصدم احسان بود ولی احسان واقع نشد، این دیگه تو قاعده احسان. پس ببینیم ممکنه اینها رو بشه در مرتبه انشاء حکم دخیل دانست، یعنی قاضی وقتی میخواد حکم کنه باید لحاظ بکنه، همه اینا رو لحاظ کنه، بالاخره بگه آقای آدم مثلا اولین بارشه، این آدم آدم محترمیه، ممکنه ما راجع به این حکم دین وهم دین بشه، ممکنه نباشه، با اختیاراتی که داره. ولی بحث در این نیست امیرالمومنین، میگن همه اینا تمام، حالا که رسید اتضاح الحکم شد، یعنی راجع به همین فرد با همه خصوصیاتش، عنصر معنویش، عنصر مادیش و همه رو که با هم نگاه کردیم، این آقا علاوه 80 تا تازیانه بخوره، اینا دیگه قاطع باشه، تو این مورد دیگه شک نکنه، نه اینکه قبلش اینا رو لحاظ نکنه. تو مرحله انشاء حکم ممکنه لحاظه، ممکنه بس لحاظش غلط بشه یا درست بشه، اونو الان محل بحثمون نیست، ممکنه اونا در مقام خودش باید لحاظ بشه. بعد میفرماید ممن لا یزدهیه اعتراء. اعتراء یعنی ستایش کردن بسیار زیاد، اگه لغت فارسی بخوایم بگیم شاید بگیم چاپلوسی، لغتا یعنی مدح کردن به خوبی هایی که در فرد نیست یا بیشتر از اونی که در فرد هست، هم ترعه به این معناست، البته ترعه به معنای نازل شدن هم هست، بله آرز شدن هم از امور تاری، یعنی امور آرزه، ولی اعتراعه به معنای ستایش کردن زیاده. به روایتی هم از پیامبر هست وارد شده که لا تطرعنی کما اطرعت نصارا ایسا، میگه در رابطه با من اونگونه مبالغه نکنید که نصارا در رابطه با عیسی مبالغه کردن، این رسوندنش به الوهیت، مراقب باشید به من رو تو این حد بالا نبرید. به روایت دیگه در کافیست مجموع البحرین آورده اما از کافیست که بئسل عبد عبدون یکون زا وجهین و زا لسانین، چقدر بده اون انسانی که درو و دو زبانه، یتر و اخام شاهدن، وقتی تروش میرسه تملقش رو میگه، چاپلوسی میکنه، و یعکل رو قائبن، پشت سرش قیبتش رو میکنه، اکلش رو میکنه، یعنی قیبت میکنه، از اون وقت میگه سر رو برمی گردونه میگه این به درد نمیخوره، تروش میسه میگه اصلا تو بالاتر وجود نداره. اما لغت ازده ها ان یزدهی که در ما نحنفی هم هست، هم لازم داره هم متعدی، از در رجلو اگه گفتیم یعنی خودپسند شد، از در رجله اگه گفتیم یعنی خودپسند کرد، اینجا خب مفعول داره پس معنای متعدی داره، پس چاپلوسی، اطراع، تملق، چاپلوسی، او را خود پسند نکند، یعنی حالا خودشو گم نکنه، فکر کنه قاضیه که خیلی دیگه کلش مثل کله بو علی سینا میکنه. ولای از حمیله او اقراء، اقراء و غین و حمزه از بای دوباره افعال، اقراء اقراء یعنی کسی را به چیزی تحریک کردن، برانگیختن. میگم اقراء به جهل نکن در اصطلاح آخوندی ما هست، یعنی حرفی نزن که طرف شما با این کار تحریکش کنی که جاهلانه کاری رو انجام بده. یعنی اقراء تحریک کردن، برانگیختن، تشویق کردن. یستمیلو هم استماله، همون است که تو فارسی هم متعارف، استمالت کردن. استمالت کردن دل کسی رو به دست آوردن. میگه که تحریک ها، تشویق ها باعث نشه که دلش به دست بیاد، یعنی تحت تأثیر تشویق ها و تحریف ها، تحریک ها و این برانگیختن ها قرار نگیره. تعریف و غیر تعریف براش علی‌السواء باشه،
منحرف
منحرف نشه، دلش به دست بیاد، یعنی همین مایل عن الحق نشه، اونم تو بعضی از معانی داره. پس در حقیقت زبون بازی نکنن در رابطه باش، هی مدحشو بگن، هی بگن آقا تو اصلا نمیدونی چی هستی، کلت مثل کله بو علی سینا میمونه، تو اصلا چه فهمی، چه شعوری. اینها طبیعتا قاضی هم مطابق کسی که او رو تشویق و تحریک میکنه حکم میکنه. آقا چه قاضی قاطعی، باریکشالله، اصلا تمام شهر میگن این مبارزش در مقابل فساد بی نظیره، تحریک کنن تو مال مردم رو بگیری به زور. این آبرو نواره. در اینجا عبارت نهج البلاغه تمام میشه، ولی یک عبارتی در تحف العقول اضافه داره، صفتی رو اضافه داره. میفرماید ولا نسقی تبلیغ. اینجا یه سری حرف داریم و عجیبه، خیلی از نکات جالب دوستان اما دا توجه بکنن. لا نسقی تبلیغ، تو اینجا ما تا اینجا تو حرفه دعایب الاسلام تیکه اضافه داره، به ان یقال قال فلانون و قال فلانون، این تیکه بعدش رو داره. خب اینجا در نهج البلاغه نیست، پنج ترجمه از توحف در دست خدمت دوستان گفتم، آلون همه تبلیغ و همه معنای فارسی تبلیغ گرفتن، گفتم به تبلیغات گوش نکنیم، یعنی یه رفتم تو معنای تبلیغ و فارسی گرفتم، تبلیغ هم شده تبلیغات، و گفتم گوشش به تبلیغات بهتر نباشه. یکیشون هم معنا کرده جنجال، یعنی از این ترجمه ها، در حالی که اصلا تبلیغ به معنای جنجال و به معنای تبلیغات فارسی نیست. تبلیغ به معنای ابلاغ کردنه، یعنی به سفارش گوش نکنه، به سفارشات گوش نکنه. این که بشتی هم بگن آقای کیاکه به تو پیغام داده که این کارو بکنم، به اندیقای گفته بشه قال فلانون، یه کسی اینو گفته، قال فلانون او گفته. تبلیغ معناش به معنای همین ابلاغ کردن، سفارش کردن، نامه رساندن. لا یسقی میگه اسقا نکنه، شاید هم لا یسقا باشه، این که زیرش یسقی هم دارن، لا یسقا بهتره، گوش داده نشود این فرد، یا لا یسقی شاید گوش نکند. لتبلیغ، به نامه هایی که می آورند، به ابلاغیه هایی که میاد، به سفارش هایی که میاد. عجیب، آدم وقتی این ترجمه ها رو میخونه در موارد مختلف، خیلی به این ترجمه ها بیعتماد هم میشه، به دقت که میره جلو. ما سابقا انقدر دم در نهج البلاغه ترجمه ها رو که میخوندیم، البته رو بقیه هم ترجمه ما رو میخونن، همین مقدار ممکنه از ما یاد بگیرن، اینش اشکال نیست، ولی در مسئله اینه که بعضی وقتای اشتباهات خیلی فاحشی رخ میده. مثلا لغت تبلیغ، من خیلی هم داشتم تبلیغ، اصلا تبلیغات که ما در فارسی به کار میبریم هست، ظاهرا که نیست. پس معناش اینه گوش به سفارشه ها ندهد، به این که میگویند فلانی چنین گفت، فلانی چنین گفت، و بالاخره قاضی نشسته اونجا، یکی میاد میگه آقا امیر اینو گفت، حاکم اینو گفت، نمیدونم والی اینو پیغام داد، اون یکی اینو گفت، گوشش به اینا نباشه، سفارش نپذیره. تو فارسی هم میگیم سفارش پذیری نکنه. بعد میفرماید، بعد اینجا هم دوباره تعبیر در نهج البلاغه نیست ولی تو هفتاره، فول قضا اکه من خام کذالک، ولایت بده قضا خودت را کسی که این گونه است. بعد میفرماین و اولائک قلیل، و البته همچین آدمای بسیار کمند. چرا که گفتم 19 صفت رو اینجا حضرت برشمرد. یک، افضل، ما معنا کردیم ثبوتی و اثباتی از باب نفس کر و انفسه، یعنی هم واقعا پیش خودت اینجوریه، هم مردم چون این تلقی ازش دارند. افضل باشه در علم، ثبوتن و اثباتن. دو، افضل باشه در حلم، آدم مطمئن حلیم، در دادگاهداری و اداره حلیم باشه. سه، افضل باشه در ورع، ثبوتن البته و اثباتن. چهار، افضل باشه در سخاوت، که گفتیم علتش در حقیقت نوعی اعتماد عمومی و احترام آوردنه، فلسفه شاید دقیقا این به ذهنمون رسید. چهارم این بود که در سخاوت. پنجم این که کارها رو در تنگینا نمیذاره، گفتیم وقت میذاره یا وسواس نداره، یعنی سریع میتونه پرونده رسیدگی کنه. لایزیقو در امور رو در تنگنا نمیذاره. ما معنا کردیم این که امور او رو در تنگنا نمیذارن، او تنگنا نمیذارد امور را، یا بیانش گفته بودیم. شیشم این که لجاجت نمی کنه، آدم لجوجی نیست. هفتم این که در اشتباه پافشاری نمی کنه، اگر من اشتباه کرد رو اشتباهاتش پافشاری نمی کنه که تا تعبیره بگه حالا که علف رو گفتیم دیگه دار تایاره. هشتم این که نه تنها پافشاری در اشتباه نمی کنه، بر می گرده، یعنی این که رجوع میکنه، اعلان میکنه، میگه آقا من اشتباه کردم ببخشید، مسئله رو صراحتا بیان میکنه، حکمشو بر می گردونه. نهم، طمع نداره، آدم در مال دنیا، در مال دیگران، در امور دنیا آدم طمعی نیست. دهم، به فهم کم بسنده نمی کنه، تحقیق می کنه. اینجا یه عبارتی داشت که تو هفت داشت لا یدخل او اعجاب، یعنی خودشیفتن نیست، خیلی همچی از خود متشکر و از خود راضی نیست، اعجاب و شگفتی در اون نیست. این هم چندمیش بود؟ یازدهم. دوازدهم این که در شبهات متوقفه، که امروز بیان کردیم، که گفتیم شبهات مراد شبهات موضوعی است، توقف در شبهات هم یعنی رجوع به اصل براءت میکنه. سیزدهم این که به ادله توجه داره، اتکاش خیلی به علم قاضی نیست، بیانه پیدا میکنه، حجت پیدا میکنه، که حالا یا بهش خیلی توجه میکنه یا اصلا میره دنبالش میگرده حجتیابی میکنه. چهاردهم این که خسته نمیشه. پونزدهم این که صبور در پیگیری پرونده ها، که فرقش هم با حلم گذاشتیم، گفتیم حلم یعنی در اداره دادگاه، ولی در صبوری یعنی نه، در اینکه پرونده ها رو به سرعت نمیخواد به نتیجه برسونه، یه آرامشی میده، زمان میذاره که خود زمان پیگیری باشه. شونزدهم قاطع، صفت شونزدهم. صفت هفدهم تملق درش اثر نداره. صفت هجدهم این که تحریک نمیشه با تعریف و آقا ده به چقدر تو کلت مثل کله که میمونه بو علی سینا. و آخریش که نوزدهمی باشه این که سفارش نمیپذیره، خودشه. این موردی بود که از این تعبیر اختر للحکم بین الناس افضل هم افضل الرعیه حالا بعد شروع میشد، این سلسله ای از این ویژگی ها رو برای قاضی گفت. به واقعا این 19 صفتی که بیان شده در این مقام که حالا یه سریش هم نهج البلاغه نداره، دو تا سه تاش رو یه سریش هم نهج البلاغه داره، بقیه رو که نداره از توحف و دعایم الاسلام نقل کردیم، یک چارچوبیست برای ویژگی های قاضی. البته ممکنن یقال به این که ما اگر بگردیم ممکنه در روایات دیگه‌ای هم برای قضات صفات دیگه‌ای رو پیدا بکنیم، یا باز ممکنن یقال به این که همین 19 تا رو ممکنه بتونیم تلخیص کنیم در 6-7 تا، یعنی عنوان‌های کلی پیدا بکنیم که جامع اینها باشه که می‌خوایم بگیم. ولی واقعیت اگه کسی بخواد فقط بگه که از منظر امیرالمومنین قاضی در نظام اسلامی چه ویژگی باید داشته باشه، به نظر همین 19 صفت کافی است. انشاءالله تا شنبه.